بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. در مورد سؤالات و جوابهای قرآنی میرسیم به سومین سؤال و جواب که درباره شراب و قمار است. مردم مسلمان آزاد بودن هر سؤالی رو درباره هر مسئله ای میخواهند از پیغمبر سؤال کنند. بارها عرض کردم سؤال بدون جواب در منطق اسلام نیست، هر سؤالی جوابی دارد. سؤال کردن شراب و قمار در اسلام چه حکمی دارد؟ قبلا لازم است این جمله رو خدمت برادران و خواهران عرض کنم. جامعه جاهلیت عرب سخت آلوده شراب و قمار بود. شراب مثل آب آشامیدنی در میان اونها معمول بود، زندگی اونها آمیخته با شراب و قمار بود. حالا پیغمبر اسلام میخواهد مبارزه کند، آیا می شود یک شبه یک روز این دو عادت زشت رو ریشه‌کن کنه؟ نه. قرآن از برنامه تدریجی استفاده کرد. همیشه در مسائل تربیتی اساس همینه، کسی که آلوده مواد مخدر مثلا شده 10 سال آلوده است، بیایم یه روزه بگیم قطع کنیم ازش، نمیشه. کمش میکنیم، کمترش میکنیم، از کمترم کمتر میکنیم، بعد قطعش میکنیم. و الا یه روز قطع کنیم نه عملی است نه نتیجه داره. اسلام هم در آلودگی های اجتماعی از این روش استفاده کرد. ببینیم درباره شراب و قمار اسلام چه کرد. ما 4 تا آیه در قرآن داریم، مرحله مرحله پیش میاد. اول آیه 67 سوره نحل، قرآن داره نعمتهای خدا رو میشمارد، میگه و من ثمرات النخیل والاعناب تتخذون سکرا و رزقا حسنا. از میوه درختان نخل یعنی خرما و درختان مو یعنی انگور شما هم مسکرات میگیرید هم روزی خوب. یعنی در اینجا آمد رزق حسن در مقابل مسکرات واقع شد. اولین اشاره به ضد ارزش بودن شراب در این آیه است. شما گاهی از این دو نعمت الهی استفاده خوب میکنی، گاهی استفاده بد. این یه گام. مردم فهمیدن شراب رزق حسن نیست، استفاده بد از این دو نعمت الهی است. این مرحله اولا. مرحله دوم، خداوند در سوره بله در یکی دیگر از آیات قرآن، سورش یادداشت نکردم، اشاره می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون. خطاب به مؤمنان، ای کسانی که ایمان آورده اید، موقعی که نماز میخونید در حالت مستی نباش. لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا. چرا؟ حتی تعلموا ما تقولون، تا بدونید چی دارید میگی. نماز فقط الفاظ نی، زیل آیه درس مهمی به ما میده، وان این است نماز روحش حضور قلبه. تعلموا ما تقولونه. در حالت مستی هم اگر نماز ممنوع است و باطله، برای اینکه نمیدونید دارید چی میگید. خب در اینجا نماز خوندن در حال مستی ممنوع شد. این مرحله دوم. مرحله سوم همین آیه 219 است که موضوع بحث ماست. یسالونک عن الخمر والمیسر، ای پیغمبر از شراب و قمار میان سوال میکنن. در جواب بگو فیهما اسم کبیر، گناه بزرگی در این شراب و قماره. و منافع الناس، درآمدی هم برای عده‌ای از مردم هست، شراب سازی و شراب فروشی و منافعی رو بردن، ولی در مقایسه سود و زیان اسمهما اکبر من نفعهما، زیانش بیشتر از سودشه. خب در اینجا مرحله سوم محکم‌تر قرآن بیان کرد. منافعی داره، زیانهایی داره، زیانهاش بیشتره، اسم کبیر داره، گناه بزرگ داره، یعنی پرهیز کنی. این سه مرحله. و اما مرحله چهارم سوره مائده است. همچین به قول مردم پا رو روی ترمز گذاشتن و محکم فرمان توقف دادن. دو آیه در سوره مائده هست، دیگه از این محکمتر درباره شراب نمیشه صحبت کرد. یا ایها الذین آمنوا، ما از این دو آیه 10 تأکید بر حرمت شراب استفاده کردیم. 10 اول یا ایها الذین آمنوا، مخاطب کیه؟ مؤمنانن. یعنی این دستور دستوری است که اهل ایمان باید انجام بدن، اگر انجام ندادن مؤمن نیستن. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. نکته دومی که در اینجا هست این از شراب و قمار و بت‌پرستی و بخت‌آزمایی، هر چهارتا رو در یه صف قرار میده. شراب، قمار، بت‌پرستی، وقتی اینا ردیف هم قرار میدن، یعنی گناه، گناه بسیار بزرگی. در احادیث هم داریم شارب الخمر کعاب دل وسن، شراب خوار مثل بت پرست. بعد می فرماید رجسون، ر رجسون من عمل شیطان، تأکید میکند که این یه امر ناپاکیه. این یه مطلب، من عمل شیطانه، عمل شیطانیه، اینم یه نکته. فجتنبوه، اجتناب کنید، اینم یه نکته. لعلکم تفلحون، رستگاری و فلاح در این است، اینم یه نکته. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر. شیطان میخواد شراب بخورید، مست بشید، به جان هم بیفتید، عداوت و دشمنی بین شما پیدا بشه، رشته اتحاد از هم گسسته شود. اینم یه نکته. و یصدکم عن ذکر الله، شیطان میخواد شراب بخورید، خدا رو فراموش کنید. اینم یه نکته. و عن صلات، نماز رو هم فراموش کنید. اینم یه نکته. فهل انتم منتهون، بعد از همه این مسائل دست بر میدارید از این کار؟ در این دعایه روی 10 نکته تکیه شده است برای حرمت شراب. و از همه روشن‌تر فجتنبو، پرهیز کنید. بهانه‌ای دیگه برای کسی نگذاشته. هم فرمان حرمت شرابه و هم فلسفه اون بیان شده. فلسفه این است وقتی شراب خوردید و حالت دیوانگی به هم پیدا کردید، به جان هم میفتید و بین شما عداوت و دشمنی پیدا می شود، خون ریزی پیدا می شود. بسیار از این پرونده های جنایی رو نگاه کنید، مربوط به حالت مستیه. از ذکر خدا هم دور می شید و از نماز هم دور می شید. هم فلسفه معنوی، هم فلسفه مادی و هم حکم نهایی، همه در این آیات بیان شده است. نتیجه بگیرم، از مجموع این 4 آیه روشن شده اسلام گام به گام برای تحریم شراب برنامه ریزی کرده و سرانجام مردم رو به حکم نهایی اسلام آشنا ساخته است. این بیان قرآن درباره شراب. بیان روایات رو هم دقت کنید چقدر جالبه. حدیث معروفی است که در کتاب‌های مختلف و منابع گوناگون نقل کردن. ما از امالی مرحوم صدوق که یکی از منابع معروف حدیث است نقل میکنیم. پیغمبر فرمود خدا 10 طایفه رو درباره شراب لعن کرده. لعن الله فی الخمر 10 طوائف، 10 طایف. اول غارسها، اون کسی که درخت مو یا نخل رو به نیت شراب غرس میکنه. غارسها، غارس شراب. شراب مؤنث مجازی است، خم مؤنث مجازی است، ضمیر مؤنث بهش برمیگرده. اون کسی که این درخت رو به نیت شراب می نشانه، اولین گروهی هستن اینا که ملعون درگاه خدا است. غارسها و آسرها، اون کسی که انگور رو بر می داره، می فشاره، آب انگور رو آماده می کنه برای اینکه شراب بسازن. کسی که اون مقدمه رو فراهم می کنه، اونم ملعون درگاه خداست. و ساقیه ها، اون کسی که شراب آماده رو در جام می کند تا تعارف میکنه به شرابخوار، خدا این رو هم لن کرده. و شاربها، کسی که شراب رو میگیرد و مینوشد. و بایعها، کسی که مغازه شراب فروشی درست میکند. و مشتریها، کسی که مشتری این مغازه است. و آکل ثمنها، کسی که این شراب فروش از پول شراب مهمانی درست میکنه، دعوت میکنه، سر سفره می نشینند که مواد اونجا، غذای اونجا از پول شراب. خدا لعنت به تمام کسانی که سر این سفره هستند میکنند. و حاملها، اون راننده ای که ظرفهای شراب و صندوقهای شراب رو میزنه تو کامیونش از اینجا به اونجا میبره، اون راننده هم ملعون درگاه خداست. و المحمول علیها، اون انبارداری که اینا رو تحویل میگیره و نگه میداره تا بیان صاحبانش ببرن. هر ده گروه ملعون درگاه خدا است. در کمتر چیزی اینقدر شدت به خرج داده شده است. ما همه جا مقدمه گناه و گناه میدونیم، منحصر به اینجا نیست. مقدمه واجب واجبه، مقدمه حرام حرامه، از مسائلی است که در علم اصول ثابت شده. اما دست گذاشتن روش و نکته به نکته گفتن، دونه به دونه شمردن، این نشانه اهمیت مسئله است. سوال میکنید چرا این همه درباره شراب تاکید شده؟ چرا؟ دلایل زیادی داره. اولین دلیل این است که شراب عقل انسانو که گوهری است گرانبها از انسان میگیره. بعضیا خیال میکنن موقع مستی انسان عقلش از کار میفته. شرابخوار تدریجاً مبتلا به جنون دائم میشه. آمارهای تکاندهندهی دادن، من نمونه آمارها رو براتون که در منابع معتبره بخوانم. در تیمارستانهای آمریکا، دارالمجانین، 85% از دیوانه ها دیوانه های شراب هست. فقط 15% به علل و عوامل دیگر دیوانه شدن. 85% دیوانه شراب هست. در انگلستان در برابر هر 2250 دیوانه الکلی 50 دیوانه به علل دیگره. یعنی از 40 دیوانه در تیمارستان 39 دیوانه شرابه، یکیش دیوانه بر اثر علل و عوامل دیگر است. مهمترین گوهر گرامی وجود انسان عقل انسان. شراب عقل از انسان میگیرد و او را دیوانه می کند و در ردیف بهایم و حیوانات قرار می دهد. خب شراب عقل انسان رو گرفت، تمام شد؟ نه، تازه اول بدبختیه. عقل او که از او گرفته شد، در حالت بی عقلی دست به هر جنایتی ممکن است بزنه. آدم کشی، غصب اموال مردم، خیانت به نوامیز، همه کار در حال دیوانگی شراب ممکن انجام بده. یکی از شعرای ما هست که یه داستان جالبی گفته، شاید بعضی از جوانان شنیده باشند، دیده باشند در کتاب‌های درسیشون. داستان جالبیه، میگه شیطان یه شب با یه لباس زیبا، با یه لباس مخوف در خواب در مقابل جوانی ظاهر شد. گفت منم شیطان، مرگ برات آوردم، اگر میخوای نجات پیدا کنی یکی از سه کار باید بکنی: یا پدرتو بکش، دست از سرت بر میدارم، یا دست و پای مادرتو بشکن، دست از سرت بر میدارم، یا بیاین یه جام شراب بخور راحت کن خودتو. جوان در اون عالم فکر کرد، گفت پدر و مادر من سخت عزیزن، هرگز نکنم ترک ادب این دو نفر را. میشه پدرم بکشم؟ میشه دست و پای مادرم بشکنم؟ نه، با این جام شراب دفع شر میکنم. جام شراب خورد، جامی چو زمی خورد و شد خیره زمستی، هم مادر خود را زد و هم کشت پدر را. این مثال خوبی هست. شما اگر فکر کنید اون جنایات زیادی که در حال مستی واقع میشه، بیماری ها، پرونده ها، زندان ها و خطرات دیگر اجتماعی، جریمه‌ای که انسان در دنیای امروز برای شرابخواری میدهد، اگر هزینه هاش حساب کنید قوغاست. 1400 سال قبل اسلام با علم و آگاهی و اطلاع بر این مسئله آمد گفت انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوه، اجتناب کن، دستور رو صادر کرد. در اینجا یه مسئله ای که دو مسئله است من عرض کنم، دامنه سخن کوتاه کنم. بعضی ها میان سوال میکنن، میگن خب اگر ما کم بخوریم که مست نشیم، چهار تا قطره با قطره چکن رو زبانمون بریزیم، جایزه؟ یا اونی که حرامه به مقداری که آدم مست بشه؟ روایات متعدد داریم، ما از کره کثیرهو فقلیلهو حرام، چیزی که زیادش مسکره کمش هم حرامه. چرا؟ چون اگر چراغ سبز داده بشود، این آقا میگه من با نصف استکان مست نمیشم، او یکی میگه با یه استکانم گمون نمیکنم مست بشم، او میگه من یه بطری میخورم بس نمیشم. چراغ سبز اگه داده شد یه قطره است، دیگه نمیشه جلوش گرفت. اسلام برای اینکه جلوگیری کنه حتی یه قطرش رو هم اجازه نمیده. مسئله دیگر این است که مشروباتی به نام آبجو بدون الکل در بازارها هست، گاه میگن هیچ الکل نداره، گاه میگن خیلی کم. معیار و مدار این است که مست کننده باشه، اگر مست کننده نیست خب الکل نداره، بنابراین حرام نیست. سوال میکنه الکل‌های طبی، الکل‌های صنعتی، اینا که قابل شرب نیست، نجس هم نیست، اگر رقیقش کنن قابل شرب بشه اون وقت هم نجس میشه هم حرام، ولی در صورت معمولی الکل‌های طبی و سنتی حرام نیست. و متاسفانه بعضی از افراد سودجو میروند و اینها رو رقیق تر می کنند و گای دادن به جوانها. شنیدیم در اون داستان عده ای از جوانان رو کشتن، عده ای رو به اون وسیله کور و نابینا کردن. اسلام که نهی میکنه حساب کتاب دارد. در اینجا عرضم رو تمام کنم درباره قمار، انشاءالله فردا بحث میکنم. این جمله رو هم لازم است عرض کنم، یکی از عنایاتی که خداوند در این ماه مبارک رمضان شامل حال این ملت مسلمان ما کرد که باید بگیم از عنایات الهیه بود، سفر پیروزمندانه رئیس جمهور در آمریکا بود. توطئه ها شیده بودن برای اینکه رئیس جمهور ایران رو زایش کنن، اما خدا نخواست خودشون زایش شدن و آبرویی را که نداشتن به دست خودشون ریختن. و ما خدا را شکر میکنیم که الحمدلله ایشان موفق و آبرومند توانست به کشور بازگردد، نه تنها برای ایران ما، برای کل جهان اسلام موفقیتی به حمد الله محسوب میشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.